بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سال روز ولادت امام چهارم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض میکنم. درباره این اصل این مطلبی که شما فرمایید تو کتاب رجال کشی اونجا اینا می‌فرماید که در زمان امام چهارم علیه السلام ارتد الناس الا اربعه. این کلام درباره بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که ارتد الناس الا اربعه. متاسفانه وهابی ها هم، مخصوصا یه نفر وهابیه که شاید اصلا بیشتر این تفکرات داعش به این سلفیای تکفیری مرهون اونه، این دکتر عبدالله قفاری. این قفاری در این بارم خیلی کتاب نوشته که شیعه ها میگویند که همه مرتد شدند. واقعیت اینه که اولا شیعه در زمان امام چهارم سلام الله علیه بسیار کم بود، حتی اینجور روایت هست شخصی میاد خدمت امام چهارم علیه السلام میگه یا ابن رسول الله، من میخوام ازدواج کنم، دختر شیعه پیدا نمیکنم. یعنی اصلا دختر شیعه پیدا نمیکنه که امام علیه السلام بهش میفرماید که خب چه اشکالی داره، برو مثلا از اهل سنت بگیر اما ناسبی نباشه، یا یهودی و مسیحی بگیر. که این نشون میده که تعداد شیعه در اون زمان چقدر کم بوده. جواب اون اشکالاتی هم که قفاری ذکر کرده جوابش اینه که همونطور که کلمه کفر تو آیات و روایات معناهای مختلف داره، گاهی کفر در برابر اسلامه، میگیم کسی مسلمان است یا کافر است، گاهی کفر در برابر ایمان، میگوییم ایمان و کفر. کفر به معنای اولی همون کفریه که میگوییم مثلا نجسه یا احکام کافر رو داره، یا اینکه میگیم مثلا تو مسجد الحرام نرود، اون کفر در مقابل اسلامه. اما وقتی تو روایات میگه سنی کافره، این کفر در برابر ایمان را میگه، نه کفر در برابر اسلام. بله، اون در برابر اسلامه. و ولی اینجا که شیعه و سنی مطرح میشه، اینجا کفر در مقابل ایمانه، کفر در مقابل ایمان. اینجور کافری پاکه، ازدواج با او جایزه و هیچ کدام از احکام کفر را ندارد. کما اینکه گاهی کفر در مقابل رذایل اخلاقیه، مثل اینکه تو اصول کافی یه بخش زیادیش اینه، ایمان و کفر. ای کفر یعنی رذایل اخلاقی. مثلا کسی که دروغ میگوید کافر به این معنای سومه. شیعه ای که دروغگو باشه به این معنای سوم. متاسفانه این عدم تفکیک این ستا باعث شده که سنی ها بگویند که شیعه ها همه مسلمان ها رو کافر میدونند، در حالی که ما کفر را به سه تا معنای مختلف به کار میبریم. زمان امام سجاد علیه السلام که میگوییم ارتد الناس، این ارتد الناس از کفر به معنی دوم، نه اینکه کفر به معنی اول. ارتد الناس اینجا یعنی مسلمان ها از شیعه بودن، از ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست برداشتن، رفتن سراغ ولایت خلیفه اول و دوم سوم. این کفرش به این معناست. و متاسفانه من اشکر و ام اکفر، مثلا متاسفانه زمان امام سجاد علیه السلام، حالا شیعه کم شد که هیچ، این خودش خیلی مهمه ها، ولی حالا شیعه کم شد هیچ، خوارج و ناسبی ها خیلی رشد کردن، به قدری که امام سجاد علیه السلام خودش اصلا یک زنی داشت ناسبی، و زن امام سجاد به امیرالمومنین توهین میکرد. و امام سجاد علیه السلام بعد از این که فهمید که این زن عثمانیه و ناسبیست، اینا طلاقش داد. با این که اصلا این دیگه طلاقم نمیخواد، این دیگه خود به خود شد آبایی بشه. این امام چهارم. امام پنجم علیه السلام با زنی داشته ناسبی. امام نهم علیه السلام باز همینطور. این نشون میده که یعنی اینقدر ناسبی ها رشد کرده بودند که حتی همسران بعضی از امامان علیه السلام ناسبی بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خیار عیب، مرحوم شیخ فرمود سه تا بحث داریم. یه بحث این بود که مواردی که حق رد ساقط می شود، نه عرش. دوم، مواردی که عرش ساقط می شود، نه رد. حالا بحث سوم اینه که مواردی که هم عرش و هم رد دوتایی ساقط میشه، یعنی در مواردی که یا بگیم اصلا خیار عیب وجود نداره، یا اگرم خیار وجود داره ولی اثر رد و اثر عرش را ندارد. مشتری نمیتونه فسخ کنه، نمیتونه عرش بگیره. اولین چیزی رو که شیخ انصاری بیان کرده، میفرماید که شرط وجود خیار عیب آن است که مشتری جاهل باشه. بنابراین اگر مشتری قبل از عقد عالم است به این که مبیع معیوبه، میدونه این شی عیب داره و در عین حال خرید، در این صورت مشتری خیار نداره، نه حق عرش داره و نه حق رد. توی مکاسب می‌فرماید که بلا اشکالن ولا خلافن، هیچ شک و شبهه نیست و اختلافی هم تو مسئله نیست که اگر مشتری عالم باشد خیار ندارد. این فرمایش شیخ انصاری. آقای آخوند صاحب کفایه فرموده این که دلیل نشود، بگویید بلا اشکالن ولا خلافن، این در واقع یعنی مصادره بر مطلوبه. خب بحث اینه که اگر کسی عالم بود که مبیع معیوبه خیار ندارد. به چه دلیل خیار ندارد؟ به دلیل اینکه اشکالی تو مسئله نیست، که اشکالی تو مسئله نیست که دلیل نمیشه. بلا خلاف هم خب ظاهرش همین اجماعه ها، اما خب یعنی از همین این لا اشکال میشه دلیل و اون لا خلاف ها مستند به این لا اشکال بوده، یعنی مثلا اجماعش میشه مدرک. نه نه میشه دلیل عقلی هم باشه. اینم فرمایش آقای آخوند. نه هیچ قاعده اینجا نداریم که. صاحب جواهر ایشون فرموده که مشهور اینه که اگر مشتری عالم بود به عیب خیار ندارد، یعنی اجماع نی شهرت. بعد صاحب جواهر دلیل آورده بر این که خیار ساقط می شود، گفته دلیل مسئله اینه که معتبره زراره، حدیث زراره اینه که حدیث زراره اینه که ایما رجلن، حالا تو بعضی از روایات ایما عبدن اشترا شیئن، هر کس چیزی را خرید و بهی عیبون او عبار، و اون شیئم یه عیبی داره، عبارم همون عیبه، یه عیبی دارد که لم یبین له و لم یتبرع الیه، که این عیب را برای او نگفته اند و این عیب را تبری نکردند، یعنی باید نگفته که من در برابر عیب ضامن نیستم یا مسئولیتی ندارم. هر چیزی که عیب داره و عیبشو بیان نکرده اند و تبری هم نکردن، اگر این رو انسان خرید خیار دارد. صاحب جواهر فرموده این حدیث مفهومش دلالت میکند بر این که اگر کسی چیزی را خرید و بیان شده بود، یعنی گفته بودن این عیب داره، اگر بیان شده بود در اینجا دیگه خیاری وجود ندارد. یعنی صاحب جواهر استدلال کرده به این حدیث. حالا اینجا یک نکته را عرض بکنم. یه 3-4 روز پیش حاج آقای آمری، ایشون یه نکته‌ای رو فرمود، من گفتم فردا میگم، یادم رفت فرداش بگم، الان یادم افتاد. اینجا مربوط به همین هست. ببینید الان تو همین حدیثی که خوندم، ایما رجلن، حالا اگر که رجل نبود، زن بود، همین حکم جاری هست یا نه؟ نمی فرمایید اگر مردی چیزی را خرید و معیوبه خیار داره، حالا اگر زنی خرید خیار داره یا نداره؟ یکی از مراجع فعلی، خدا انشاءالله همشون را حفظ کنه، این بزرگوار مفصل این را بحث کرده و میگه این یه مشکل خیلی بزرگه. مشکل اینه که قرآن میفرماید که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب. اگر کسی مرد، ارثش میرسد به رجال و به نساء، و اینم خیلی روشنه و واضحه که بچه مثلا 6 ماهه، بچه 1 ساله رو که کسی بهش نمیگه رجال، کسی هم بهش نمیگوید نساء. این آیه میفرمه هر کسی که میمیره ارثش میرسد به رجال و به نساء، بچه کوچیک رجال و نساء نیست. و بلکه ما میدونیم ارث به حمل میرسه، بچه که تو شکم مادره ارث میبره، در حالی که بچه شکم مادر رو رجال بهش نمیگویند. این آقا مفصل اینو بحث کرده و میگه این از مشکلات بسیار بزرگه، در حالی که اینو هیچ مشکلی توش نیست. هیچ مشکلی، اولا احتمال داره که این رجال و نساء اسم جنس باشه. رجال نه یعنی مردها، یعنی جنس مذکر. نساء هم نه یعنی زنها، یعنی جنس مؤنث. رجال گفته و مراد مذکره، نساء هم یعنی مؤنث. این یک احتمال، ولذا لرجال و لنسا شامل بچه و حمل و اینها هم می شود. جواب دوم اینه که احتمال داره این لرجال و لنسا از باب تقلیب باشه. چجور پدر و مادر رو بهشون می گفتن والدین، با اینکه یکشو والده یکشو والدهه، قمرین یا شمسین، با اینکه یکی شمسه یکی قمره. اکثر اونهایی که ارث میبرند مذکرند و رجلند، یا اکثر اونهایی که ارث میبرند زنند و مؤنث. یعنی الان حساب بکنیم اینهایی که میمیرند چند درصد وارث هاشون بچه صغیر و طفله، چند درصد وارث هاشون آدم بالغ و بزرگه. اغلب وارث ها بالغند از باب غلبه. بچه صغیر رو بهش رجل نمیگیم، اما به خاطر اینکه اکثر وارث ها که صغیر نیستن، اکثران چه. اینم جواب دوم. جواب سومم اینه که خب خود همین بزرگان اینا رو به ما یاد دادن، گفتن که مفهوم لقب از افل مفاهیمه، بلکه اصلا لقب مفهوم نداره. این که میفرماید رجال ارث میبرند، این معنیش این نیست که غیر رجل ارث نمیبرد. این معنیش این نیست که یعنی طفل ارث نمیبرد. میگه رجال ارث میبرند، حالا طفل ارث میبره یا نمیبره اونو جای دیگه باید گفت. اینا مفهوم لقبه و مفهوم لقبم هیچ اعتبار نداره. خلاصه فکر میکنم اصلا هیچ مشکلی نیست که این بزرگوار گفته. خیلی مشکل است و نمیدونم کسی تا حالا اینو فکرشو نکرده است و خودشم آخرش گفته نمیشه این اشکال رو جواب داده. اینطوری نیست. استاد لقب همینه دیگه. مگه نمیگفتن که از سارق و سارقه مفهوم لقبه؟ سارق رو دستشو ببرید، آیا منش اینه که یعنی دست زانی را نبرید؟ منش اینه یا نه کار نداره؟ نه حالا همون زانی هم فرض کنی، حالا اگر که این آیه میفرمه سارق و سارقه را دستشون را ببرید، حالا اگر یک کسی دزد نیست اما مثلا زانیه یا لواط کرده، این دستشو میشه برید یا نه؟ این آیه مفهوم نداره. شاید بشه دست اونم ببری، شاید بشه ببری. این آیه میفرماید کسی که مرد رجال ازش ارث میبرند اما اطفال نمیبرند، شاید اونم ببرند. خیلی خوب،
در باب معاملات این کلمه تازه بیشتره.
این همه تو روایات میفرمایید که رجلی چنین که، این رجل شامل زن میشود، شامل طفل میشود. خب پس صاحب جواهر فرمود دلیل مسئله این روایتیه که میفرماید ایما رجلن یا ایما عبدن اشترا شیئن و بهی ایبون او ابار لم یبین لهو و لم یتبرع الیه. این دلیل صاحب جواهر. شیخ انصاری تو مکاسب یک کلمه جواب میده، میگوید و فیه نظرون. این استدلال صاحب جواهر اشکال دارد. اشکالش چی چیه؟ شیخ انصاری هیچی نفرموده. بعضی از حواشی مکاسب گفتن که فیه نظرون معنیش اینه که صاحب جواهر یا به مفهوم وصف استدلال کرده یا به مفهوم شرط. مقصود از فیه نظرون اینه که مفهوم وصف حجت نیست. این لم یبین لهو و لم یتبرع الیه اینا هر دو صفتند. تو ادبیات هم میگفتن که جمله صفت برای نکره واقع میشود. ایما رجلن اشترا شیئن، شیئن که بهی ایبون او ابار، این بهی ایبون او ابار یه صفت بر اون شیئن. لم یبین لهو و لم یتبرع الیه اینها هم دو تا صفت بر شیئن. پس اگر کسی بخواد بگوید که آدمی که عالم است خیار عیب ندارد مثل صاحب جواهر، این استدلال به مفهوم وصف کرده که حجت نیست. یا اینکه مفهوم شرط، مفهوم شرط اینجوری بود ایما رجلن اشترا، ایو از ادات شرط، ایما رجلن از ادات شرط، اشترا شیئن فعل شرط، اون بعدم که میگوید لهو حق و رد اونم میشود جواب شرط. این هم مفهومش باطله به خاطر اینکه جمله شرطیه ای که در مقام تحقق موضوع باشد چنین جمله شرطیه ای خیار نداره. مثل همون این رزقت بلدن فختنهو، که اگر خدا بچه بداد ختنه بکن، خب اگر نداد ختنه بکنیم یا نکنیم موضوع نداره دیگه. این کلامی که حواشی مکاسب گفتن در توضیح مکاسب. ولیکن شیخ انصاری مرادش اینا نبوده. این که گفته فیه نظرون، اینها مراد شیخ نیست، خلافاً لآیت الله خویی که عبارت مکاسبو اینجوری معنا کرده، ولی قطعاً این تو ذهن شیخ نبوده. اصلا مکاسب چیز دیگه رو میخواد بگوید. یه تقریباً 5-6 سطر بعد تو مکاسب بحث تبری را مطرح میکنه و همونجا تو بحث تبری شیخ انصاری به همین حدیث استدلال میکنه و قبولم داره، در حالی که تو اینجایی که الان بحث علم و جهل، اینجا صاحب جواهر که به همین حدیث استدلال کرده، شیخ میگه درست نیست. اگر مراد شیخ بحث مفهوم وصف یا مفهوم شرط بود که آیت الله خویی اینجوری معنا کرده، خب اون 5-6 سطر بعد پس چرا شیخ انصاری به همین حدیث خودش استدلال کرده است؟ نمیشه که بگیم شیخ مثلا الان اینجا اینو گفته، 5 سطر بعد یادش رفته که چی میگه. اینجا بحث علم و جهله، اونجا هم بحث تبریه. توی این حدیث هم دوتاش با هم بود. ایما رجل اشترا شیئن و بهی عیبون او عبار لم یبین لهو، این بحث علم و جهل، لم یتبرع الی، اینم بحث تبری. این که شیخ انصاری تو بحث علم و جهل میگه استدلال به این حدیث درست نیست، تو بحث تبری خودش به همین حدیث استدلال کرده، این شاهده اینه که شیخ انصاری کاری به مفهوم اصلا نداره. نمیخواد مفهوم وصف را بگوید، نمیخوادم مفهوم شرط رو بگه. احتمالا تو ذهن مرحوم شیخ این بوده ها، شیخ میخواد بگوید که این لم یبین لهو و لم یتبرع الیه، این دو تا جمله به یه معناست. این تو ذهن شیخ بوده، لم یتبرع الیه یعنی تبری نکردند از عیب، لم یبین لهو هم به همه معنی تبریه. یه وقتی میگیم که فلانی چیزی را میداند یا نمیداند، این میشه علم و جهل. میداند یا نمیداند، علم و جهل. یه وقت میگیم که بیان شد یا بیان نشد، این بیان شد یا بیان نشد، این به معنی علم و جهل نیست. بیان شد یعنی این که با یه اینو که میفروخ گفت آقا این عیب دارد و میفروشم، این که میگه عیب دارد و میفروشم یعنی دیگه من مسئولیت عیبو ندارم. در واقع لم یبین را شیخ انصاری به معنی همون تبری و عدم تبری میگیره. این علت اینه که شیخ تو بحث ما میگوید که استدلال صاحب جواهر درست نیست، 5 سطر بعد خودش همین استدلال میپذیره. حالا عطف تفسیری مثلا میگیره یا توضیحی، مثلا لم یبین لهو و لم یتبرع و لم و وابشو تفسیر بگیریم. خب بله اصلش هست، اما این که حالا چرا شیخ این کار کرده، شیخ این تو ذهنش بوده. آره دیگه همون تبری، تبری اسقاط خیاره دیگه. بله اسقاط خیاره، تبری همه. خب پس تا اینجا این معلوم شد که چرا شیخ انصاری اشکال میکنه به صاحب جواهر و بعد خودش میپذیره و این تو توضیحی هم که آقای خویی به عنوان توضیح عبارت شیخ فرموده این درست نیست. حالا فعلا هم نرسیدم به اینکه این حرف حالا درسته یا نه، فعلا حالا خود مکاسبو بگم تا بعد بیام این حرفا درسته یا نه. اون حرف آقای آخوند خراسانی رو بعدن بحث خواهم کرد، حالا فعلا حالا اول کاره. بعد شیخ انصاری دو تا مطلب رو بیان میکنه. مطلب اول اینه که اگر مشتری عالم بود به این که مبیع معیوبه، اینو میدونه، از قبل از عقدم میدونه و چون عالم است خیار نداره. اما اگر که حالا که خیار نداره دا شرط کرد که من خیار عیب داشته باشم، مشتری شرط کرد خیار داشته باشه، آیا مشتری خیار دارد یا ندارد؟ شیخ انصاری می‌فرماید فسد الشرط و افسد العقد، این شرط فاسده، عقدم باطله، به خاطر اینکه کسی که عالم باشد به اینکه مبیع معیوبه، شارع مقدس فرموده خیار ندارید. وقتی شارع میگوید خیار ندارید، اگر شرطی بکنه که خیار داشته باشم، این خلاف شرعه، شرط باطله و شرط باطل مفسدم هست، هم شرط فاسده هم مفسد عقد، عقدم باطله. بله این مثال یه بار گفتم، آیه یک کسی به آیت الله عراقی این اواخر گفت که آقا شرط فاسد مفسده یا نه. آیت الله عراقی اینجوری فرمود که شما خودت برو بگرد ببین کسی اینجور فتوایی داده که شرط فاسد مفسد نیست. اگر کسی اینو گفته باشه نظر منم همینه، ولی اگر کسی این حرفو نزده نظر منم اینه که شرط فاسد مفسد هست. یعنی اون که معروف اینه که شرط فاسد مفسده ها. آقای عراقی میخواست بفرماید که اگر اجماعی تو مسئله نباشه نظر من اینه که شرط فاسد مفسد نیست. خب بعد خب اردی حالا همون که اول گفتیم شیخ انصاری میگه لا اشکال ولا خلافه، حالا میرسیم روی اینا که این دلیل داری یا نه. و بعد شیخ انصاری اینو میفرماید، بعد میفرماید که بله اگر که شرط کرد که من خیار داشته باشم، اما نگفت خیار عیب، گفت که من که میدونم این عیب داره ولی شرط میکنم که خیار داشته باشم. خب این که اشکالی نداره، چون این خیارش خیار شرطه نه خیار عیب. اونی که اشکال داشت این بود که شرط بکند خیار عیب داشته باشه، نه اینکه شرط بکنه خیار داشته باشه. این تا این خب بله، ولی این دیگه خیار شرط، خیار شرط که اشکال نداره، شارم که نگفته عیبی داره. خب چرا نه، چون خیار عیب خودش یه احکام خاص داره، با هر خیار دیگه فرق میکنه، مثلا عرش میشه گرفت. آره همین، با این دیگه خلاف شرع، چون شرع عرش را فقط برای عیب گذاشته. خب ندی بله، اونجایی که میخواد با شرط خیار عیب ثابت بکنه این دلیل نداره. اون که دلیل داره اینه که با شرط خیار شرط ثابت میشه. شرع گفته عرش مخصوص عیبه، مخصوص عیبه، در غیر عیب نیست، و عیب رو با شرط در صورتی که عالم باشیم نمیشه اثبات کرد. خواهیم دید خلافه، نه خلاف شرع، الا مخالف الکتاب و سنت. چون این را شما مسلم بگیرید که شرع و کتاب و سنت گفته عرش مال عیبه. اگر شما شرط کردید، این شرط میخواد خیار بیاره نه عیبه. شرطه بخواد خیار بیاره، شرط نمیتونه عرش اثبات کنه. چرا؟ آها ندی؟ چرا؟ نه نه میکنه. همین که دیدید مثلا آقایی مثل خویی اینا میخوان برن سراغ مفهوم، همینو میخوان بگن دیگه. خب همین این که این موارد رو ذکر کرده، همه آقایون از این موارد مفهوم گرفتند. این که میگه که تو عیب عرش هست، معنیش اینه که تو غبن عرش نیست، تو شرط هم عرش نیست، تو مجلس هم عرش نیست، معنیش اینه. خب حالا حجت یا نه، حالا اون بحث دیگری، ولی این که پس مسلمه که عرش مخصوص خیار عیبه. حالا فهم آقایون درست یا نادرست، ولی اصلا تفاوت خیار عیب با بقیه تو همینه دیگه. بلا تو اگه عرش شد جدا بکنی که خیار عیب با بقیه خیارات هیچ فرقی نداره. خب معلومم نیست، مثلا فرض کنید کسی که یه جا مغبون شد آیا عرش میگیره، یا کسی مثلا تو خیار مجلس عرش میگیره؟ معلوم تو خیار عرش، عرش تو خیار مجلس باشه. خب نه، هرچه که عیب هست عرش هم هست، فقط مگر اینکه اون بحثی که طولیند یا عرضیند اونو مطرح بکنیم. اگر که شرط فاسد جوریه که رضایت به اصل عقد مشروط به این شرطه، وقتی شرط باطله رضایت به اصل عقدم نیست و لذا باطل میشه. اما اگر دو تا رضایت جدا بود، یکی رضایت به عقد یکی به شرط، اینجا رضایت به شرط اگر باطله، رضایت به عقد صحیحه. خب این چیزایی که تا اینجا گفتم اینا فقط فرمایشات شیخ انصاری بود و صاب جواهر و آیت الله خویی، ولی اینکه حالا این حرفا را چقدر میشود پذیرفت ان شاء الله فردا. مثلا